صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
ناامنی شغلی، بیکاری، بسته شدن کارخانه ها، دستمزدهای معوقه، آیا کنترل کارگری راه حل مناسبی است؟ مصاحبه ای با سیاوش دانشور.
کارگر مجبور به کار است و در ازای کارش حقوق می‌گیرد. آیا مناسبات سرمایه‌داری عادلانه نیست؟ مصاحبه رادیو اینترنشنال با منصور حکمت.
سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. برنامه امشب ما که به مدت 90 دقیقه هست، ما مصاحبه ای داریم با سیاوش دانشور در ارتباط با سیاست کنترل کارگری.
با سلام به شنوندگان عزیز برنامه صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی هستم و در کنار فخری جواهری برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. همونجوری که میدونین، برنامه صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست که صدای آزادیه، صدای برابریه، صدای کمونیسمه. ما سعی میکنیم از موزه کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی بنشینیم و به نقد جامعه سرمایه داری. برنامه امروز ما یه برنامه ویژه است که در ارتباط با بیکاری، بسته شدن کارخونه‌ها، مناسبات سرمایه‌داری، کنترل کارگری و مسائلی که در جامعه ایران سنگینی می‌کنه و طبقه کارگر را زیر ضرب خودش گرفته، صحبت و گفتگو خواهیم داشت با شما. مهمان برنامه امشب ما سیاوش دانشور هستند. سیاوش دانشور، با سلام به شما.
منم خدمتتون سلام میکنم و اولین سوالی که من از شما دارم اینه که اگه لطف کنید به طور مختصر در ارتباط با کنترل کارگری که حزب اتحاد کمونیسم کارگری اون رو به عنوان یک راه حل در حال حاضر عنوان کرده رو میتونید توضیحی بدید در این مورد؟
کنترل کارگری یک جزئی از یک سنت مبارزاتی در اون طبقه کارگره، سنت رادیکال کارگری که ما مجموعاً بهش عمل مستقیم میگیم، عمل مستقیم خود و جود کارگر میگیم، دخالتی که برای در حین مبارزه برای گرفتن خواستاشون، برای بهبود شرایط و نهایتاً پس دادن سرمایه داری انجام میدن، یک سنت مبارزاتی که ما اساساً در چارچوب مجمع عمومی شورای راجبش صحبت کردیم و کنترل کارگری هم جزئی از اونه و بسیاری تاکتیک های دیگه کارگر تو مبارزشون در مبارزه رادیکال کارگری و کار گرفته شده. بحث کنترل کارگری تاریخی داره. این تاریخ تفاصیل متفاوت ازش هست. گرایشات مختلف در درون جنبش کارگری در رابطه با این سار نظر کردن، جنگ داشتن، جدل داشتن و تجارب معینی هم از خود حرکت کارگرها برای کنترل تولید، برای کنترل کارخونه ها، کنترل توزیع، تنظیم مناسبات توی کارخونه با کارفرما و خیلی مسائل دیگه هم وجود داشته، از جمله در روسیه قبل از انقلاب اکتبر و در همون سالها بعد سالهای پیروزی انقلاب اکتبر در ایتالیا، به طور مشخص در تورین سال 1919 تا 1920 و همینطور در اروپا در دهه 60 و 70 داشتیم، در اروپای به اصطلاح مرکزی این بحث وجود داشته. اخیرا در سالهای گذشته در ونزوئلا این مورد بوده. در انقلاب ایران کارگران ایران دست به کنترل کارگری زدن و تجارب متفاوت دیگه هم هست، اما همه این تجارب به یک مسئله خاص اشاره نداره، ضرورتا حتی در تقابل با هم هستن یه جاهایی و بخشن هم به اصطلاح یه دیدگاه رو و یک چارچوب رو عموما منعکس میکنن. کمونیستا، سوسیالیستا، آنارشیستا و جنبش اتحادیه در کنترل کارگری اینجا اونجا درگیر بودن. اون چیزی که به هر حال ما بهش اشاره میکنیم و مد نظرمونه چارچوبیه که در روسیه اتفاق افتاد قبل از به اصطلاح انقلاب اکتبر و همین جنبش که قبلا کمیته کارخونه اسمشون بود، بالاخره انقلاب اکتبر روی دوشه اینا پیروز شد لاغر نظر سیاسی. در خود همون تجربه انقلاب اکتبر هم آنارشیست‌ها هم درگیر بودن و یه جاهایی بس آنارشیست‌ها و کمونیست‌ها در مقابل همدیگه قرار می‌گرفت و به هر حال متفاوت بود. در خود ایتالیا جنبشی صورت گرفت سال 1919، این همش تو شرایط خاصی بود که سرمایه‌داری در بحران عمیقی بود، کارخونجات داشتن تعطیل می‌شدن، سرمایه‌دارا کارگرا رو دست جمعی اخراج می‌کردن و طبقه کارگر در ابعاد میلیونی به وضعیت فلاکت باری افتاده بود. تاکتیکی لازم می‌بود که کارگرا بتونن به هر حال این وضعیت رو پس بزنن. کنترل کارگری مسئول این شرایط بود. به عنوان مثال در ایتالیا جنبشی سر برآورد در سال 1919 در شهر تورین که به جنبش اشغال کارخونه معروف شد و خیلی سریع گسترش پیدا کرد و چیزی حدود 1,600,000 نفر کارگر در کارخونجات و صنایع مختلف تونستن کنترل کارخونه رو به دست بگیرن، کارفرماها رو یا بیرون کردن یا از برای موقعیتی که داشتن خلشون کردن. در داخل کارخونه همراه با این سیاست شورای کارگری تشکیل شد و شورای کارگری اون ارگانی بود که به حال نظم درون کارخونه، سازماندهی تولید، اگه تولیدی هم در جریان بود یا به درجه که بود و اداره میکردن. و این دیگه جنبش وسیع تحت عنوان کنترل کارگری معروف شد. در خود روسیه که اساسا این جریان رادیکال کارگری، کارگران کمونیست بودن که بدنه جنبش کنترل کارگری رو داشتن و در شرایط جنگی، زمانی که جنگ اول بود و بحران اقتصادی در اون دوره معین و دولت موقتی که وجود داشت، کارگران روی وضعیت فاجعه باری رونده بود و جنبش کنترل کارگری تو اون مقطع خاص سربلند کرد. یا مواردی داشتیم در آرژانتین، در آرژانتین هم این موضوع وقتی بود که به اصطلاح شرایط مشابه پیش میاد، دولت سقوط میکنه و جوابی به کارگران نمیدن. در این شرایط سال حدود 2002 بود، سال 2002 بود بله، که دولت دلاورا به اصطلاح به دنبال بحران مالی تمام عیار سقوط میکنه و کارگره گرسنه وسط خیابون راه میشن، اقتصاد متلاشی میشه در آرژانتین، که در ابتداش چیزی حدود 200 کارخونه به اشغال کارگرها در میاد و کارگرها قبول نمیکنن این نتیجه عملکرد سرمایه‌داری رو و بالاخره طی دوره طولانی اونا مشغول جنگ و گریز میشن که بعدن میشه به نتایجش پرداخت. اما موارد دیگه توی ونزوئلا اساسا با این قضیه فرق داره، یک حرکت از بالا بوده و با یه بخش از به اصطلاح کارگران که بیشتر به لایه دولتی و حزب به اصطلاح حاکم نزدیک بودن در تقابل با به اصطلاح جناح‌های دیگه سرمایه داری فرق میکنه با این تجربه. یا به عنوان مثال کنترل کارگری در انقلاب ایران اساسا موضوعش فرق میکنه، در انقلاب ایران شبیه روسیه و بخشن شبیه تجربه ایتالیا است که کارگر نفت، کارگر صنایع دیگه به حال کنترل کارخونه رو به دست میگیرن، توزیع رو به دست میگیرن، کنترل تولید رو به دست میگیرن، مناسبات توی کارخونه رو به اصطلاح تماما به دست خودشون میگیرن و با شوراهایی که ایجاد میشه عملا این طبقه کارگره که به اصطلاح مضمون کنترل کارگری رو در اون تناسب قوا به اصطلاح تعریف میکنه. در صورت اگه خیلی خلاصه بگم، بحث کنترل کارگری یک حلقه است برای یه طبقه کارگری میخواد که از سرمایه‌داری نجات پیدا بکنه در یک دوران انتقالی و به ویژه در دوره انقلابی، که این چشم‌انداز وجود داره که سرمایه‌داری رو به اصطلاح از دستش نجات پیدا کرد. خودش نه مرحله و نه استراتژی در خودیه که کارگرها مثلا به این رو بیارن یا به جای سرمایه‌دارا مثلا بتونن کارخونه رو سازمان بدن، یا مثلا ادعا بکنن که ما بهتر کارخونه رو سازمان میدیم تا سرمایه‌دارا، اونم هر چارچوب سرمایه‌داری. نه، بحث سهیم شدن کارگر در راه اندازی اقتصاد سرمایه‌داری و این نوع به اصطلاح استدلال نیست. کنترل کارگری نوعی دخالت کارگر در سازماندهی تولید برای مقابله با استثمارشه، برای بهتر کردن وضعیتشه، برای نظارت بر پروسه تولید و پس زدن ادعای کارفرماها که همیشه دفاترشون و همه چیزشون به حال اون پشتا قایمه و به کارگر مش دروغ میگن و هر وقت مثل برده باشون رفتار میکنن، هر وقتی دلشون خواست بیرونشون انداختن و هر وقتی دلشون خواست بهشون کار دادن. کنترل کارگری در واقع داره حرکت طبقه کارگر رو، حق طبقه کارگر و حق توده کارگر رو در مراکز صنعتی و زندگیش که بخش زیاد زندگیش تو کارخونه داره میگذره جواب میده و از این طریق میخواد تناسب و قوا رو به نفع خودش و به نفع جنبش سوسیالیستیش عوض بکنه تا به اصطلاح در یک چارچوب دیگه بتونه برخورد کنه از این موضوع، یعنی از سرمایه داری، از کار مزدی، از بردگی مزدی، از کار برای مزد نجات پیدا بکنه. کنترل کارگری برای ما نه استراتژیه که جایگزین سوسیالیسم شده باشه و نه تاکتیکی که هر روز و در هر مقطعی بشه به کارش برد، بلکه یک تاکتیک بسیار مشخصه در یک چارچوب خاص، در چارچوبی استراتژی وسیع‌تر و برای تغییر تناسب و به نفع طبقه کارگر به طور عام و به طور خاص، تقابل با شرایط خیلی مشخص و ویژه‌ای که در اثر بحران سرمایه‌داری و استثمار طبقه کارگر توده طبقه کارگر رو به فلاکت مطلق میرونه. با کنترل کارگری میشه به مصاف این وضعیت رفت و به یه جنبش وسیع رادیکال کارگری شکل داد که خود اون جنبش در سیر حرکتش بتونه به اصطلاح چارچوب سیاست رو عوض کنه.
شما به نکات مختلفی توی پاسخ به سوال اشاره کردین، من جمله جنبه تاریخی قضیه و اینکه خود کنترل کارگری چه نقشی توی سیاست‌ها و تاکتیک حزب اتحاد کنونز کارگری داره، ولی قبل از اینکه بیشتر راجع به این مسائل صحبت بکنیم، یه سوالی که تو جامعه مطرح است اینه که اقتصاد تو جامعه ایران اقتصاد سرمایه‌داریه و بازار و سرمایه بر اقتصاد تو جامعه حاکمه. چجوری کنترل کارگری تو اون اقتصادی که سرمایه‌داری حرف اول و آخر رو میزنه میتونه حاکم باشه؟ آیا این توهم نیست؟ این سوالی که تو جامعه میتونه مطرح باشه.
خب اگه شما با مسئله مخالف باشین، سعی میکنید به هر دلیل مخالفت براش استدلال مخالف بتراشین و بگین نمیشه و خب کنترل کارگری که سهله، تعداد زیادی در دنیا هستن که میگن سوسیالیسم غیر عملیه، سوسیالیسم خوبه، عقاید خوبیه، ولی به درد پیاده شده، قابل پیاده شدن نیست و در حال امروز وقتش نیست. کنترل کارگری هم باید به همین ترتیب نگاه کرد، بسته به اینه که اشاره کردم چه درکی از کنترل کارگری هست. خب کارگر تو جامعه سرمایه‌داری دارن کار میکنن، مزد میگیرن و زمانی هم که کنترل کارگری رو اعمال میکنن باز هم مزد میگیرن، باز هم در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری زندگی میکنن. کنترل کارگری یعنی میزان کنترل کارگر بر کارش، بر تولید، بر توزیع و کم کردن سهم کارفرما. امریکی کارگرها هر روز برشون مبارزه میکنن، کارگرها مبارزه میکنن به عنوان مثال قانون کار رو تغییر بدن یا قوانین رو به نفع طبقه کارگر و به حال کل مردم زحمتکش و محروم توی جامعه به قانون تبدیل بکنن، تثبیت بکنن، به عنوان مثال دستمزدشون رو بالا ببرن، رفاه رو بالا ببرن، بهداشت رو بالا ببرن، حرمت رو بالا ببرن و خیلی چیزای دیگه. خب همه اینا تو چارچوب سرمایه‌داریه. کنترل کارگری هم یک سیاستیه در این جهت و در تسریع این روند و باز هم در چارچوب سرمایه‌داری. حتی زمانی که طبقه کارگر قدرت رو میگیره، دولت انقلابی خودش رو تشکیل میده و دست به کار زیر رو کردن سرمایه‌داری میشه، تا مدتی ما باز هم در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری قرار داریم و مادام که مالکیت به تمامی، مالکیت خصوصی لغو نشده و مالکیت و یه چارچوب اقتصادی سوسیالیستی جایگزین نشده، تا زمانی که کاملا اون جامعه به اصطلاح از اون دوران گذار عبور نکرده از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، ما هنوز با سرمایه‌داری و بقایای سرمایه‌داری روبرو هستیم، نه فقط امروز، حتی در بهترین حالت. اما تفاوتی که وجود داره اینه که در هر دوره معین طبقه کارگر موقعیت جدیدی داره، در تناسب قوای جدیدی داره مبارزه میکنه و هر سیاست انقلابی، هر تاکتیک انقلابی و هر حرکت انقلابی طبقه کارگر طبقه رو در یه موقعیتی قرار میده که به اصطلاح در ادامه مبارزش بتونه گام های بزرگتری برداره. همونطور که اشاره کردم، کنترل کارگری رو اگه کسی اینطور ببینه که سیاستیه به عنوان مثال که میتونه جواب بیکاری رو صرفا بده، یا سیاستیه اینطور تبیین بکنه که گویا قراره جلوی بحران و ورشکستگی رو بگیره، و یا سیاستیه که مثلا کارگرا اگه اونو اتخاذ بکنن شاید اصلا یه لقمه بیشتر نون توی سفره‌شون بیاد، اگه اینطوری اینا رو نگاه بکنه، خب کنترل کارگری به دردش نمیخوره. اما اگه اینطور ببینه که دوره‌ای رسیده که طبقه میتونه با یک عمل انقلابی، با یک سیاست انقلابی، با یک تاکتیک درست، هم خودشو متشکل نگه داره و هم دخالتشو سمت سرمایه‌داران و قدرت و سرکوبشون رو کاهش بده و هم تخت پرشی درست بکنه که برای تهاجم وسیع‌تر و انقلابش علیه سرمایه‌داری، اون وقت جایگاه کنترل کارگری روشن میشه. کنترل کارگری به ویژه در دوره انقلابی، به ویژه در شرایطی که جامعه درگیر کشمکش‌های سخت و به اصطلاح وسیع هستش و در دوره‌ای که سرمایه‌داری دیگه جواب نداره نسبت به مسائل و بحث آلترناتیو و اینکه چه باید کرد کاملا به اصطلاح روی میز میاد، جواب کمونیست و سوسیالیست هست. این یک رابطی که در چارچوب سنت و روش به اصطلاح عمل مستقیم کارگری که کمونیست ها پیشنهاد میکنن تاریخا وجود داشته و تاریخا مهمترین حرکت های طبقه کارگر رو شکل داده و امروز هم همینه. در چه اینکه توهمی یا توهم نیست، اگه کسی از کنترل کارگری این تبیین رو بده که ما با کنترل کارگری سرمایه‌داری رو بهتر اداره میکنیم، من هم میگم نه فقط توهم داره، اصلا داره شیادی میکنه علیه طبقه کارگر. سیاست کنترل کارگری قرار نیست جزایر سوسیالیستی رو در مهد سرمایه‌داری، در قلب سرمایه‌داری ایجاد بکنه، بلکه سیاستی که قرار طبقه کارگر رو در یک وضعیت به شدت تاریک یک گام بزرگ رو بکشه تا بتونه انقلاب خودش رو علیه بورژوازی به فرجام برسونه. و پیروزی کنترل کارگری هم نهایتا در گروه اینه که تقابل طبقات، تقابل سرمایه‌داری و سوسیالیسم، تقابل کارگر و بورژوا در اون جامعه در متن مبارزه طبقاتی و در دوره انقلابی به چی ختم میشه، وگرنه در خود کنترل کارگری برای کنترل کارگری شاید اصلاحاتی به سرمایه‌داری تحمیل بکنه ولی فراتر از اون نمیره. به هر حال درکی که ما داریم از قضیه یه درک جامعیه و مرزبندی با تمام دیدگاه‌های رفرمیستی، آنارشیستی، اتحادیه‌ای یا ترید یونیونیستی نسبت به کنترل کارگری و با تجاربی که از جمله در سالهای اخیر در آمریکای لاتین، در آرژانتین حتی، که تازه اونم جزو موارد خوبش بوده، ولی در آرژانتین و ونزوئلا وجود داشتن، ما به اون تجربه رجوع نمی کنیم، ما داریم به تجربه کمیته کارخونه انقلاب روسیه رجوع می کنیم، به درجاتی به تجربیات کارگران ایتالیا داریم رجوع می کنیم و حتی به تجربیات خود طبقه کارگر ایران تو انقلاب 57 و نقد ضعف و کمبودهای این تجارب و شرایط مشخص و ویژه‌ای که امروز ما در ایران و در سال اخیر را اول یکی دو سال اخیر به ویژه باش مواجه بودیم، این تاکتیک رو طرح میکنه از اتحاد کمونیست کارگری، چون فکر میکنه طبقه کارگر رو میتونه وسیعاً جلو ببره و وسیعاً موقعیتش رو عوض بکنه در چارچوب استراتژی بزرگتری که به هر حال کمونیسم کارگری در ایران داره، حزب ما داره، برای حتی قدرت سیاسی، برای سرنگونی سرمایه‌داری، برای سازماندهی انقلاب کارگری، برای برقراری سوسیالیسم. کنترل کارگری یک گوشه از این نقشه راه وسیع‌تر کمونیسم، نه سیاستی در خود.
به یه قطعه موزیک گوش میکنیم، دنباله بحث رو بعد از موزیک پی میگیریم با سیاوش دانشور. Don't you know we're talking about a revolution sounds Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know talking about a revolution sounds just like Where people gonna rise up and get their share People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds And finally the tables are starting to turn Talking about a revolution It's finally the tables are starting to turn Talking about a revolution, oh no Talking about a revolution, oh no Talking about a revolution
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین، با سیاوش دانشور در ارتباط با کنترل کارگری صحبت و گفتگو میکنیم.
سیاوش دانشور، شما تو قسمت اول صحبتاتون اشاره کردید به اینکه خیلی از بسیاری از نقاط مثل کشورهای مثل روسیه و ایتالیا ما این کنترل کارگری رو به اصطلاح این تجربه رو داشتیم در گذشته، و آنارشیست‌ها هم تو همون موقع کنترل کارگری رو به عنوان یه راه حل عنوان کرده بودن. تفاوت کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها با آنارشیست‌ها در ارتباط با کنترل کارگری در چیه؟
تشابهاتی وجود داره، تفاوتهایی وجود داره. تشابهات شاید بیشتر به نوع سازماندهی کارگری، جنبه‌های شورایی برگرده، که البته در این بخش معینم بازم اختلاف زیاده. از جمله آنارشیست‌ها کنترل کارگرها رو در سطح لوکال و یک نوع به اصطلاح خودگردانی و حقوق کارگری رو به اصطلاح نهایت به اصطلاح افقی بود که در مقابل مسئله میذاشتن، ولی اون خط به اصطلاح اون جنبه به اصطلاح رادیکالش که آنارشیست‌ها هم اتخاذ میکردن از جمله خط شورایی، دخالت کارگرها در بهبود وضعیتشون و غیره، اون و کمونیست‌ها باشه چه وقت مشکل نداشتن و از قدیم کمونیست ها بسیار این سنت رو داشتن و از این سر به اصطلاح مسئله نداشتن. اختلاف آنارشیزم و کمونیسم سر مسائل پایه‌ای تریه، از جمله سازماندهی جامعه کمونیستی، بس دولت و مسائلی از این قبیل. در سطح خود کارخونه ها و بس کنترل کارگری به عنوان سال در روسیه یک بحث آنارشیست داد این بود که کنترل کارگری رو در همون حدی که کارگران در یک کارخونه به عنوان مثال میتونستن کنترلشون رو اعمال بکنن و قدرت کارفرما رو محدود و یا کنار بزنن قناعت میکردن، در صورتی که واسه کمونیسم فراتر رفتن از این بود و تبدیل این مسئله به یک به حال راه حل اقتصادی مشخص به یک سازمان کارگری وسیع‌تر و سراسری برای تقابل با به اصطلاح سرمایه‌داری در جامعیت خودش. و اینا مسائلی بودن که بحث‌های زیادی به اصطلاح وجود داشت در حتی آنارشیزم نهایتاً بی افقیشو به اصطلاح در این زمینه نشون میداد و فراتر نمی رفت از این قضیه و بس کمونیسم نه فقط به اصطلاح گسترش از این اصطلاح بس بولشویک و بس کمیته کارخونه بخش زیادشون نه همشون فراتر رفتن از این و به هر حال متحول کردن مناسبات اقتصادی این مسئله بود که به هر حال دعوای اساسی بود. البته از کسایی که در تاریخ مراجعه میکنن به تجربه شوروی از روایت آنارشیستی به کمونیستا انتقاد میکنن که گویا کمونیستا به هر حال کنترل کارگری رو دور زدن. میدونن که سیاست بولشویکا تو دورهای متفاوت نسبت این مسئله ما فرق داشته. در دوره لنین رسما خودش حمایت میکنه، قطعنامه صادر میکنه، در دوره هایی در تقابل با سیاست هایی که آنارشیستا اتخاذ میکنن و اولا جنبش کارگری رو ضعیف میکنه، خب میایستن. این ربط خاصی با کنترل کارگری نداشت. بولشویکا در دوره انقلاب روسیه بدون خطا نبودن نسبت به جنبش و کمیته کارخونه. اون جنبش خطا بود که توجه به حضور توده طبقه کارگر و حضور مستمر توده طبقه کارگر در این مراحلی کمرنگ میشه که این جاشو قدرت سندیکایی میگیره. منتها اون جنبش که نقد به آنارشیزم و میخواد در سطح لوکال و خودگردانی بمونه و از کارخونه میخواد بیاد بیرون به مناسبات جامعه روسیه رو پردازه و جامعه روسیه رو متحول بکنه، خب کاملا این حق با کمونیستا بوده و آنارشیزم توی این زمینه تاریخا نه فقط در بحث کنترل کارگری بلکه در بحث‌های دیگه نهایتا باعث میشه که گرایشات طبقه حاکم بیان قدرت رو بگیرن و طبقه کارگر رو از قدرت و از سازمان و قدرت و ایجاد سازمان و قدرت طلبات سراسری محروم میکنه. به این دلیل که نقد آنتی بروکراتیک به مسئله داره، فکر میکنه که کارگر رو بیان سازمانشون رو به این ترتیب درست بکنن، حتی دولتشون رو تشکیل بدن، این یعنی بروکراسی، و چون مخالف دولتن و چون مخالف هر نوع سازمان های چتری به اصطلاح در سطوح غیر لوکال بودن و به همون خودگردانی و حرکت محلی تک تک محلهای کارگری و تک مراکز کارگری خودشون تصمیم بگیرن که هر جوری میخوان کارا رو پیش ببرن، خب اینجوری جامعه رو نمیشه اداره کرد. اقتصاد مملکت رو نمیشه بر اساس این که در هر کارخونه به اصطلاح کارگرها تصمیم میگیرن تولید بکنن نکنن، چطور تولید بکنن و هزار نوع ایده اقتصادی یا راه حل اقتصادی باشه، در این حال اقتصادتونه را بیفت و هم طبقه و هم کل جامعه بتونه خوشبخت زندگی بکنه. بالاخره یک راه حل اقتصادی مشخص کمونیستی کارگری باید وجود داشته باشه که تولید و سازمان بده، سازمان‌های متناسب با اون ایجاد بکنه، چارچوب رو به اصطلاح اداره مدیریت بکنه و نقش طبقه کارگر معلوم خیلی وسیع تو این قضیه. ما در این بار راجع به نقش طبقه کارگر صحبت میکنیم، نه نقش هر تک فردی. افراد هم واضح در شوراها رای میدن و در کل جامعه مثل شهروند قضیه برخورد میکنن و هر سوالی، نه فقط سوالات اقتصادی بلکه همه سوالاتی که جامعه باشوره. ولی آنارشیزم در جوانبی به اصطلاح کم میآورد در این قضیه و لاغر در تجربه انقلاب روسیه از سوالات جامعه عقب میموند و این باعث شد این جایی بود که به اختلافات سر باز کرد. در ایتالیا که اساسا مسئله فرق میکرد، در ایتالیا این اتفاق افتاد که یک حزب سیاسی کارگری که آماده یک کسب قدرت در یک شرایط خاص باشه نبود. ما شاهد دو سال سرخ در ایتالیا هستیم. در تاریخ معروفه که کارگر ایتالیا بالاخره بعد انقلاب اکتبر و تحت تاثیرات جهانی اون تحت تاثیراتش تو اروپای غربی به این حرکت دست دادن و طبعا با رادیکالیزمی که تو جنبش کارگری ایتالیا وجود داشت. ولی سال 21 تموم میشه قضیه به خاطر اینکه این تعیین تکلیف سیاسی در قلمرو جامعه صورت نمیگیره و نتیجتاً این جریان دست راستی سربلند میکنه که وضعیت با راه حل ضد انقلابی وضعیت رو تموم میکنه و نتیجهش این میشه که اول تعداد زیادی از کارگران کمونیست، سوسیالیست، مبارز، پیشرو، خود آنارشیستا قتل عام بشن، از بین برن و کنترل کارگری هم در تجربه ایتالیا شکست بخوره. و یا در انقلاب ایران ما به دلیل عدم وجود یک حزب سیاسی که در ایران بحث آنارشیزم نبود، ولی باز هم به همین دلیل میبینیم اسلامیان میان انقلاب رو به خون میکشن و یه دولت خارتر از دولت سابق و زده کاریتر از دولت سابق سر کار میارن و اینجا دیگه آنارشیست با چی میگفتن، سوسیالیست با چی میگفتن، ما بقی چی میگفتن، زیاد سوال نبود. سوال واقعی، سوال بزرگتر در قلمرو سیاست بود که باید توجهش جواب میداد و نداد. اما تا به سوال شما برمیگرده، در تجربه شوروی و در بحث کمیته کارخونه، علارغم عدم دقت و کمبود در مواضع بلشویکا نسبت به جنبش کمیته کارخونه و از کنترل کارگری، منتها مواضع آنارشیستا مواضعی بود که کلا از رویدادهای اون وقت عقب بود و به سوالات جواب نمیداد و اختلافات اونجا سرباز کرد در مورد تشکیل سازمان کارگری وسیع‌تر، در مورد سازماندهی اقتصاد جامعه و غیر و غیره، که البته سرنوشت بحث کنترل کارگری مستقل از اختلاف آنارشیستا و کمونیستا جای در صفحه دیگه رقم خورد، در شکست اون انقلاب و در ناتوانی کمونیسم در اون دوره برای ارائه برنامه اقتصادی سوسیالیستی و دست و باختن به ناسیونالیسم روسی که با کمونیست و طبقه کارگر وارد انقلاب شدن و کلا از دست رفتن، شکست انقلاب و شکست جنبش کنترل کارگری هم برای گوشه ای از اون شکست وسیع تره، برخلاف اون روایت آنتی بروکراتیک و عمدتا دموکراتیک آنارشیستی که فکر میکنن اون انقلابی که دلایل شکستشون بود که مثلا کمونیست ها اینطور فکر میکردن، اگر اینطور فکر نمیکردن مثلا اونطور میشد، خیر، اون دلایل شکست اون انقلاب خیلی وسیع تره، خیلی اساسی تره و موضع کمونیست ها مجموعا در انقلاب اکتبر چون موضع لنین در برخورد چیز یا بخش های مهمی از بلشویک ها در ترازو و کنترل کارگری میزن بس درستی داشتن اونا، هرچند که کمبودهایی به موازشون حاکم بود.
سوال های مختلفی در ارتباط با کنترل کارگری مطرح سیاوش دانشفر که ما سعی میکنیم سریع اینا رو باهاتون مطرح بکنیم. شما توی صحبتاتون اشاره کردین که کنترل کارگری جواب کمونیستاست، به خصوص در دوران انقلابی. در این نکته، در ارتباط با این نکته که مطرح کردین، دو تا سوال مطرحه. آیا به نظر حزب اتحاد کمونیسم کارگری الان ما دوران انقلابی داریم که شما کنترل کارگری رو مطرح میکنین؟ یک قسمت دوم سوال اینه که فرض کنیم دوران انقلابی نباشه و بحران اقتصادی داشته باشیم، آیا شما کماکان کنترل کارگری رو مطرح میکنین در ارتباط با بحران اقتصادی؟
در جواب هر دو سوال جواب من مثبت، زمانی که ما بحث کنترل کارگری رو مطرح کردیم زمینان وارد دور انقلابی نشده بود، از رویدادهای به اصطلاح اخیر و تعمیر بحران جمهوری اسلامی خبری نبود، منتها با یه پدیده مواجه بودیم که اون پدیده این بود که کارخونه جات داره هر روز تعطیل میشه تحت رقابت سرمایه‌دار و بخش مختلف سرمایه‌داری تو جامعه ایران. پیامدش اینه که کلوکو کارگرها بیکار میشن، خانواده‌هاشون رو زمین خالی میفته، هیچ امکان حمایتی، هیچ چتر حمایتی هم از بیمه بیکاری و غیره و غیره وجود نداره، دولت مسئولیتی نداره، کارفرما مسئولیتی نداره و یه نوع عصر بردگی رو ایجاد کردن و دارن میتازن هم به همین ترتیب. ما بحث کنترل کارگری رو مطرح کردیم و در مقابل ناسیونالیستایی که طرح میکردن باید از تولیدات داخلی دفاع کرد، باید از ایرانی جنس ایرانی بخر حرف زد، باید مقابل واردات بی‌رویه ایستاد و این شعارهایی که همین اصلاح طلبای حکومتی هم میدن، بخش سندیکالیست ها میدادن، ما گفتیم این شعارها کارگره رو داره میفرسته دنبال نخودسی ها و بدبخت بیچارهشون میکنه، دوباره یه دور دیگه با این شعارها قرار طبقه کارگر بشه نردبان ارتجاع سیاسی و سرمایه‌داران اسلامی، راه حل طبقه کارگر این نیست، اصلا مهم نیست که کی کالا وارد میکنه، چقدر وارد میکنه، چطور وارد میکنه، مهم اینه زندگی طبقه کارگر چی میشه و اگر اقتصاد ایران مسیر سازمان اقتصادی تو اون جامعه طوریه که طبقه رو، زندگیشو، معیشتشو زیر سوال میبره، اون طبقه کارگر باید یه سیاستی، یه تاکتیکی داشته باشه که اینو پس بزنه و از نظر ما اون سیاست کنترل کارگری بود. بنابراین بس فقط ویژه دوران انقلابی نیست، اما در دوره انقلابی در شرایطی که حکومت ها به یه بحران اساسی مواجه هستن و حل اون بحران لااقل تداوم حکومتشون به حل یا فروکشون بحران گره خورده، اون وقت سوال برای طبقه کارگر تو این دوره سیاسیه. سیاسی به معنی وسیع کلمه. اینکه راه حل طبقه کارگر برای این اوضاع چیه، اینکه به سوالات اساسی جامعه طبقه کارگر چه جوابی میده، و اینکه به بحران اقتصادی و بیکاری و تعطیلی کارخانجات و غیره طبقه کارگر چه جوابی میده. تو این دوران از اونجایی که تناسب قوا تغییر میکنه و حرکت مستقل طبقه کارگر میتونه کلن صحنه رو به هم بریزه، اون وقت سیاست کنترل کارگری بیشتر از دوره به اصطلاح غیر انقلابی و حتی دوره وضعیتی که بحران اقتصادی شدید هم وجود داره موضوعیت پیدا میکنه. در چه جواب من مثبت برای هر دوتاش و فکر میکنم همون دوره همین امروز وقتش هست، و حتی اگه در دو سال گذشته طبقه کارگر دست به این سیاست میزد در تحولات امروز در موقعیت بهتری بود. اگر زمانی که ماجرای نیشکر هفت‌تپه طرح شد، اگر زمانی که بسته شدن نساجی ایران توسط بنیاد مستضعفان و فروختن و غیرش طرح شد، اگر بسته شدن کلوک و کارخانجات ایران طرح شد، و حتی تو صنایع بزرگ سیاست کنترل کارگری به درجات متفاوت پیش می‌رفت، امروز طبقه کارگر ایران در موقعیت بسیار بهتری بود، در سطح تشکل بسیار بالاتری بود، تناسب قوای جدیدتری رو به طبقه حاکم و جمهوری اسلامی تحمیل کرده بود، و جمهوری اسلامی نمیتونست اینجوری اراتیز بکنه و شلنگ تخت بندازه هر روزی 500 تا کارگر، 600 تا کارگر، 1000 تا کارگر اینور اونور بدون بیمه بدون هیچی بیکار بکنه و بروش هم نیاره. جمهوری اسلامی جرأت نمیکنه و بس هسته سوسی داره توی دستور بذاره، بخاطر اینکه با یه نیروی مادی واقعی وسیع روبرو میشد که یا باید اینا رو کلا با یه روشی دیگه کنار میداد یا مجبور میشد بهش امتیازاتی بده. اینی که به نظر من هم اون وقت و هم امروز این پاسخیه که طبقه کارگر ایران باید اتخاذ بکنه، لازم اتخاذ بکنه، ضروری اتخاذ بکنه، جواب دیگه وجود نداره. و این سیاست امروز اگر معنیش بقای طبقه کارگر باشه، برای فردا معنیش اینه که حلقه دریچه‌ای به قدرت کارگریه. بین بقا و بقای خانواده کارگری، بقای طبقه به عنوان یک کلیت، بقای جامعه و نجاتش از دست پس زدن حکومت تا باز کردن روزنه برای قدرت کارگری، گام‌هایی از قدم‌هایی است که باید توی استراتژی کمونیستی برداشته بشه، توی استراتژی طبقه کارگر و کنترل کارگری از نظر ما یکی از اون حلقه‌های مهمه.
با توجه به وضعیت الان طبقه کارگر تو ایران و اخراجای دست دست کارگرای اخراج میشن، حقوقاشون دیر پرداخت میشه و کارخونه ها خیلی تعطیل میشن، خیلی برخی ها اعتقاد دارن که به جای اینکه بیایم در ارتباط با کارگرا رو ببریم تو فاز این که از سیاست کنترل کارگری رو در پی بگیرن، در پیش بگیرن، بیان در ارتباط با بیمه های بیکاری و کارهای اقداماتی نظیر اون رو راه حل برای طبقه کارگر میدونن، نظر شما در این ارتباط چیه؟
ما تقابلی با بحث بیمه بیکاری نداریم. خود ما شعاری که طرح کردیم یا کار یا بیمه بیکاریه. فکر میکنم اولین جریانی بودیم که در سال 57-58 اتحاد کار علیه بیکاری رو تشکیل دادیم. خود همکاران رادیو شما جز فعالین اون جنبش بودن که اون وقت اتحاد مبارزان کمونیست این حرکت رو انداخت در مقابل بیکاری. شعار همیشگی ما این بوده، بالاخره اگه طبقه حاکم کار نداره باید بیمه بیکاری بده، دوتاش نمیشه. کار نداریم، بیمه بیکاری نداریم، قبول نیست. کارگر باید زندگی بکنه، خانواده کارگری حق حیات داره، مثل همه انسان حقوق داره، تازه خرج بقیه هم اینا میدن، دنش منتی سرش نمیذارن، باید زندگیشو تامین بکنن. اگه نمیتونن این کارو بکنن، وقت کارگر باید فکری براشون بکنن. بیمه بیکاری شعار ما هست. بحث کنترل کارگری و بیمه بیکاری تو بحث در مقابل هم نیست، مکمل هم هستن. منتها تمام سوال اینه چطور بیمه بیکاری متعرض میشه. امروز فکر نمی کنم اگه شما رفراندوم بگین از کارگرا بگین که آیا شما موافقین بیمه بیکاری داشته باشین، خب همه میگن معلومه میخوایم داشته باشیم، معلومه بیمه بیکاری میخوایم، معلومه زندگی بهتر میخوایم، معلومه مسکن میخوایم، معلومه سواد میخوایم، معلوم تفریح میخوایم، معلوم میخوایم از امکاناتی که تو جامعه از ما هم بهره مند بشیم. چطور میشه آدم خودش زحمت بکشه ثروت تولید کنه ولی خودش ازش محروم باشه؟ هیچ منطقی اینو قبول نمیکنه. سوال اینه چطور این ممکنه؟ باید طبقه کارگر زوری داشته باشه بتونه به اصطلاح سرمایه‌دارا رو، حکومتشون رو عوض بزنه تا بتونه اون حقو بگیره. اینم در گروه یه تشکل، یه جنبش وسیعه که اونم در جامعه ایران ممنوع حرکت کارگری رو، حتی سندیکا درست میکنن که نیروی کارو بفروشن، حقوق کارو تنظیم کنن با چاقو و باشین از سراغشون. بنابراین بحث کنترل کارگری نه فقط از بیمه بیکاری دفاع میکنه، بلکه فراتر از اون میره. حق کنترل کارگرا و مناسبات درون کارخونه مطرح میکنه، حق کنترل و حسابرسی دفاتر سرمایه‌داری رو مطرح میکنه، شورای کارخونه رو مطرح میکنه و مکانیزمای زیادی رو برها توی بس مطرح میشه که نیروی طبقه کارگر و قدرت طبقه کارگر به جایی میرسه که میتونه پیشروی بکنه. اما زمانی که کارگر رو شما در حال انفراد و اتمیزه ببینین، خب طرح شعاری زیاد معنی نداره. به این معنی معنی نداره که اون شعار باید یه جنبش مادی و یه نیروی مادی تبدیل بشه و این سازمان میخواد، روش میخواد، کارایی میخواد. وگرنه خود طرح شعار از قدیم بوده، خب ما هم طرح میکنیم، بقیه هم طرح میکنن، ولی تمام سوال اینه که چطوری میشه از گلوی اشتهای سازمان تامین اجتماعی و اداره کار و اداره بیمه و جمهوری اسلامی این پول بیرون کشید. نمیدن این پول رو مگه اینکه آنچنان به زمینشون کوبید و آنچنان در تنگینا قرارشون داد که مرگ رو در مقابل چشم خودشون بینن، در مقابل طبقه کارگر عقب بنشینن. اینه که ما بحث کنترل کارگری رو مطرح میکنیم که در چند سطح جواب میده به این مسائل. یک، تشکل طبقه کارگر رو در وسیع ترین شکلش در تمام مراکز صنعتی و به رادیکال ترین شکلش، یعنی شوراها، تأمین میکنه. دو، کارگران میتونن فعال معاشی حراست و اطلاعاتی ها و بورژوازی رو توی کارخونه پس بزنن، بندازن بیرون این جاسوسا و لاتلوتای رو که تو کارخونه رو جون کارگر انداختن و این نیروهای پلیس جاسوس و پلیس که جناهای حکومتی مثل شورای اسلامی کار و غیره کنترل خودشون رو جلو دروغهایی رو که به اصطلاح سرمایه‌دارا میگن و نداریم پول نداریم و شکستیم و غیر و غیر حسابرسی داشته باشن و جایی که اونا نیستن خودشون کارخونه رو را بندازن. کارگران صلاحیت دارن، میتونن. 90% سازمان تولید توی جامعه رو دوش کارگران میگیرده، 10% روی یه مش مهندس و صاحب کارخونه و بورس باز و بازاری و مرکز خدمات و نمیدونم توزیع و غیره میگرده. همونم کارگرها میتونن سازمان بدن رعایت بکنن. تمام مسئله اینجا هنوز اقتصادی نیست، علی رغم اینکه میتونه بار اقتصادی وسیع داشته باشه. مسئله بسیار اینه که وقتی قدرت کارگری به میدون میاد، انواع و اقسام ابتکارات انقلابی، ابتکارات رادیکال، توانای کارگری به میدون میاد و بسیاری از سوالاتی که میگن نمیشه و ممکن نیست، یه روزه و چند روزه و در مدت کوتاهی ممکن میشن. و وقتی که ممکن شدن و طبق کاری قدرت و اتحاد خوش بیشتر احساس کنه، بیشتر میتونه جلو بره. این هسته اساسیه که به تمام بحث عمل مستقیم کارگری، به سنت عمل مستقیم کارگری، به سنت رادیکال کارگری، چه مجمع عمومی، چه شورا، چه بحث کنترل کارگری به هر حال هست. و این بحثی نیست که در تقابل با بیمه بیکاری مطرح شدن. چه کسایی که میگن ما در مقابل بیمه بیکاری کنترل کارگری رو ترک میکنیم، میگیم ما تقابلی با بس بیمه بیکاری نداریم، از طراحان و مدافعان قدیمی بیکار یا بیمه بیکاری هستیم. اما فکر میکنیم تحقق کار یا بیمه بیکاری در شرایط فعلی با سیاست کنترل کارگری عملیه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به یک قطعه موزیک گوش میکنیم، بعد از اون به همراه مهمان برنامه سیاوش دانشور در خدمت شما خواهیم بود.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین با سیاوش دانشور در ارتباط با کنترل کارگری صحبت و گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، عده‌ای معتقدن علارغم اینکه حزب اتحاد کمونیست به کارگری معتقده که کنترل کارگری یه راه حل چپ و یه راه حل کمونیستیه، کنترل کارگری یه راه حل بورژواییه. برخی از سازمان‌های سیاسی معتقدند در زمانی که بحران شدید اقتصادی بر جامعه ایران حاکمه و کارخانه‌های مختلف داره بسته میشه و خود بورژوازی ناتوانه که تولید رو راه بندازه، کنترل کارگری در واقع خدمتی است به سیستم سرمایه‌داری برای راه انداختن کارخانه‌هایی که داره بسته میشه. پاسخ شما به این آرگومنت چیه؟
وارونه یه، به خاطر اینکه کارگرها برای سوسیالیسم کارگری و کمونیسم کارگری برای بسته شدن کارخونه حرکت نمیکنه، بلکه برای سازماندهی تولید تحت مناسبات متفاوت تلاش میکنه. استدلال این دوستان اینه که فکر میکنن یا اینطور فرض کردن که بس کنترل کارگری گویا بر سر اینه که کارگرها میگن سرمایه‌دارا لیاقت ندارن خوب سود و تولید و سازمان بدن و سود تولید کنن، ما بهتر میتونیم. این اصلا موضوع نفهمیدنه. کنترل کارگری یه سیاستی نیست که به اصطلاح آلترناتیو سوسیالیستی یا آلترناتیو بورژوایی و سرمایه‌دارانه رو توضیح بده. کنترل کارگری یک حلقه از یک سیاست و استراتژی سوسیالیستیه که نزدیک شدن طبقه کارگر رو با قدرت و تعیین تکلیف و با قدرت سیاسی و تغییر مناسبات رو عملی میکنه. در نتیجه باید سوال در مقابل اینا گذاشت، خب کارخونه‌ها که الان 1 میلیون کارگر رو مثلا تو سال گذشته بیکار کردن، اگه در ایران کارگرها دست جنبش و کنترل کارگری می‌زدن و این جنبش رو راه می‌انداختن و به جای اینکه کارگرها رو بریزن بیرون، سرمایه‌دارا رو می‌ریختن بیرون و کارخونه رو کنترل خودشون می‌گرفتن، شما فکر می‌کنید وضع سیاسی ایران چی می‌شد؟ ورق برمی‌گشت. تمام مسئله بر سر اینه که شما سیاستی رو بیارید جلو صحنه که طبقه حاکم و دولت رو به یه جایی برونی که به منافع کارگری جواب بده، چه حتی تحمیل همون بیمه بیکاری که یه تعدادی فکر میکنن خیلی حرف شاهکاری میزنن، در صورت این حرف خیلی قدیمی ما بوده، توسط این سیاست همینطوری گفتم ممکنه. برای این استدلال من فکر میکنم مخالفت لجوجانه و غیر واقعی با بحث کنترل کارگریه. حتی اگه بحث بر سر وضعیت امروز هم نباشه، کارگرها حق دارن در کارخونه کنترل داشته باشن به چارچوب تولید، به خاطر اینکه 99% از عنصر تولید توی کارخونه کارگرها هستن و سرمایه‌دار این حق رو نداره که هر کاری دلش میخواد انجام بده.
سیاوش دانشور، اگر کارگرها بخوان کنترل کارگری رو در دست بگیرن تو کارخونه‌ها برای اینکه اعمال قدرت کنن تو کارخونه، باید قبلش چه اقداماتی رو صورت گرفته باشه؟ منظورم اینه که آیا از قبل نیاز به این نبوده که تشکلی باشه، باید وجود داشته باشه که بر اساس اون بتونن این کنترل کارگری رو به دست بگیرن، یا نه الان مثلا تشکلی وجود نداره کارگران میتونن از این سیاست استفاده کنن؟
بله میتونن استفاده بکنن. ما یه طرح پلکانی نداریم نسبت به قضیه. اول تشکل، بعد تشکل بره مذاکره بکنه، بعد بره یه کارهای دیگه انجام بده، بعدم بقیه هم بایستن نگاه بکنن سرمایه داره. نه، تناسب قوا زوره. بس بر سر اینه که چه اندازه کارگرها میتونن با اتحادشون یک کاری رو پیش ببرن. کارخونه که امروز داره تعطیل میشه به عنوان مثال، یا شرکت‌های پیمانی اومدن تو صنایع بزرگ پدر کارگرا رو در آوردن، بیچاره‌شون کردن اصلا با این شرکتایی که راه انداختن و وضعیتی که کارگرا تو دستمزد که همه چی تو قراردادها تحمیل میکنن، کارگرا میتونن با یه اتحادی با جلوی این قضیه رو بگیرن و سطوح مختلفی داره کنترل کارگری و اعمال کنترل کارگری توی کارخونه بلا فاصله فوری به قدرت متحد کارگرا متکی میشه و تشکل کارگری همونجا معنی و مادیت پیدا میکنه. در چه تقدم و تأخر این که تشکل اول بزنیم یا بعد کنترل کار میکنیم، این سوال ما نیست، سوال هیچ فعال کارگری واقعی که داره مبارزه میکنه نیست. واضحه برای هر کنترل کارگری که سهله، برای یه اعتصاب که میخواد دستمزد معوقه رو بگیره، یه لایه رهبران کارگری قبلش کار میکنن، قبلش کارگرا رو مجاب میکنن، سعی میکنن به سوالات جواب بدن، سعی میکنن به نگرانی جواب بدن، تا اینکه بتونن بالاخره چند صد نفر از نفر کارگر رو بکشن وسط صحنه، میگن دستمزدمون رو بدیم. معلومه به طریق اولا برای پیشروی و برای بحث کنترل کارگری هم اینا صورت میگیره. نکته تماما اینه که طلب کارگر این سیاست رو درست تشخیص بده، رهبر کارگری این سیاست استقبال بکنن، که به نظر من تو دوره خودش خیلی استقبال کردن و امروز اولویت بیشتری داده، و اون وقت مشکلات و سوالاتی که در راه اعمال و کنترل کارگری هست قابل جواب دادن و جواب دادنش ساده است.
سیاوش نالشوار، ادعی میگن که خب بحثی که کنترل کارگری که حزب اتحاد کمونیسم کارگری داره مطرح میکنه درست و باید کنترل کارگری صورت بگیره در پاسخ به موزل شدید اقتصادی و بحرانی بیکاری که تو جامعه موجوده، ولی میگن ما با یه دولتی روبرو هستیم که این دولت داره میزنه، میکشه، فعالین کارگری رو داره میندازه تو زندان، دولتی که اجازه نفس کشیدن به هیچ کسی نمیده. آیا طرح سیاست کنترل کارگری باعث نمیشه که ما کارگرا رو ببریم زیر ضرب و باعث دستگیری کارگرا نمیشه؟
خب جواب این سوال در خودش هست. اگر فرض اینه که هیچ کاری نمیشه که خوبه تسلیم بشیم دیگه. جمهوری اسلامی گفته تشکر حرامه، اعتصاب حرامه. خب روز سالی چند هزار تا اعتصاب صورت میگیره. انواع اقسام تشکل کارگری به وجود میاد، یا کارگرا تو این اعتصاب مجمع عمومی غیر و غیره تشکلشون رو درجه ای از تشکلشون رو تحمیل میکنن. بالاخره کارگر مجبوره. تو ایران حتی برای خواست دستمزد ما با ارتش و سپاه و نیروی سرکوب مواجه هستیم، در حالی که جای دنیا این اتفاق نمیفته. مسئله این تقابلی که وجود داره، اگه طبقه کارگر نیروش رو میدون بکشه در مقابل این تعدیات و تبخش سرمایه داره بیسته، این استثمار عمیقا بردوار بیسته، اون وقت میتونه توی موقعیتی باشه که دیگه سیاست سرکوب هم پس برونه. مادام که این کار رو نکرده هیچ دلیلی نداره سرمایه دار وایسه یا خواب نما نشده برن توی مجلسشون به نفع کارگر چیزی رو تصدیق بکنن. اون چیزی که ما دیدیم، اگه کارگر ساکت بودن اونو تعرض کردن، اگه کارگر مبارزه کردن اونو عقب نشستن.
حزب اتحاد کمونیست کارگری اعلام کرده که برای پیشبرد کنترل کارگری که متضمن اینه که نظارت کنترل ارگان‌های توده کارگران و کارکنان رو تو مراکز تولید داشته باشه و توزیع و ارائه خدمات و زندگی اجتماعی هست، در این ارتباط حزب اتحاد داره مبارزه میکنه. حالا من سوالم اینه که برای پیشبرد موفق این سیاست، یعنی سیاست کنترل کارگری، چه اقداماتی نیازمند هستش؟
اقداماتی که نیازمنده اینه که اولا توسط لایه رهبران کارگری این سیاست قبل از هر چیزی به یه باور عمومی و به یک ضرورت و به یک امکان پذیری توی کارگرا تبدیل بشه که این سیاست میتونه طبقه رو جلو ببره. ببین کنترل کارگری به هر درجه اعمال بشه، کارگرا هیچ ضرری توش نمیکنن. اگه قرار اخراج بشن، اگه قرار حقوقشون قرارداد نداشته باشن، اگه قرار همین وضعیت جهنمی ادامه پیدا بکنه که بدتر میشه بهتر نمیشه، اون وقت با بدون سیاست و کنترل کارگری هم چشم اندازی نیست. منتها اگه قرار اعمال بشه، اون وقت خب تلاش میکنن که موانع ذهنیشو بردارن، تلاش میکنن که آمادگی طبقه رو ایجاد بکنن، تلاش میکنن برای تهاجم سرمایه‌دارا به اصطلاح فکر اساسی بکنن که چجوری میشه تهاجمشون رو جواب داد، تلاش میکنن از سطح کارخونه به سطح شهرک‌های صنعتی ببرنش، تلاش میکنن مسئله رو سیاسی بکنن، تلاش میکنن کارگر و جنبش و کنترل کارگری به عنوان یه فاکتور جدید در مبارزه سیاسی ایران تو قلمرو سیاست مطرح بکنن، و همه اینا به اصطلاح با واکنش وسیع تو سطح ایران و تو جهان روبرو میشه. این مسئله رو نباید شوخی گرفت. تلاش کارگرا برای تقابل با سرمایه‌دارا و دست بردن به چیزی که در قاموس سرمایه‌داری مقدسه، یعنی مالکیت، با یه واکنش بسیار وسیع فکری و سیاسی در تمام جنبش‌های اجتماعی خود جامعه ایران و در اعماق جامعه ایران مواجه خواهد شد، و این مسئله فرق میکنه با یک اعتصابات وسیع کارگری برای مسائلی که خواسته رفاهی یا هر چیز دیگه. این اقدامات زیادی میتونه صورت بگیره و تا وقت تعطیلی کارخونجات و غیره برمیگرده. یه تعداد از مخالفین کنترل کارگری و منطق سرمایه‌دار حرف میزنن. منطق سرمایه‌دار اینه اگه این کارخونه به اصطلاح سود نمیده، سود از نظر اونا خب میشه تو بازار جهانی کالا وارد کرد، ارزون تره به کارگرها میفروشیم، دستمزد کمتر میدیم، امرمون رو پیش میبریم. در یه منطق سوسیالیستی اینطور نیست. نگاه میکنین شما ببینید چی به درد بخوره، چی قابل استفاده است، چی نیاز جامعه است، کجا رو باید بازسازی کرده، کارخونه لازم تکنولوژیش عوض بشه، خب تکنولوژیش رو عوض میکنید، اگه لازمه اون کالای معین تولید بشه و جامعه نیاز داره تولید میکنی برای نیاز جامعه، نه برای سود جامعه، نه برای درجه سود جامعه. برای چون ما نمیتونیم با منطق طبقه حاکم، با منطق سرمایه دار که فقط به کیف پولش، به تراز سودش، به این فکر میکنه سراغ از کنترل کارگری بریم. ما باید با منطق کارگری، با منطق سوسیالیستی، با منطقی که و به ویژه با این منطق بریم که این سیاست و تاکتیک معین چقدر راه باز میکنه برای تشکل کارگری، برای اتحاد طبقه کارگر، برای پس روندن طبقه حاکم و کارفرماها، برای خونسا کردن حراستی و فارمایشایی به اصطلاح کارفرماها و غیره، و چقدر میتونه کارگر رو توی یک روند مبارزه سیاسی در سطح جامعه مطرح بکنه. همه اینا رو به قول معروف سرجان سیاست کنترل کارگری داره و طبقه کارگر هر زمانی دست به یک تاکتیک رادیکال بزنه که خودش رو در قلمرو سیاست مطرح کنه، اونم یه آلترناتیو، اونم یک نیروی مستقل و مشخص که حرف متفاوتی از بقیه جنبش‌های بورژوایی و غیره میزنه، راه حل روشنی رو در مقابل جامعه میذاره، اون وقت من فکر کنم نه فقط میلیون ها کارگر، بلکه تمام کسایی که امروز خیابون پرداخت شدن، نه طبقه ما بیکارشون کردن، دو گوشه خیابونا میخوابن، ویلونن، همه اینا اون وقت متحدین اون جنبش معین کنترل کارگری خواهند شد. من فکر کنم مسئله اقدامات عملی در حین اعمال کنترل کارگری کمترین مسئله است، به خاطر اینکه شوراهای کارگری در درون مراکز کارگری بهترین ارگان صلاحیت دار هستند که در هر مورد معین چه اقدام خاصی بکنن که بهترین وقت جواب بده. منتها تمام سوال همینطور که گفتم بر سر اینه که مطلوبیت، ضرورت، امکان پذیری و این حرکت میتونه کارگر رو توی تعاملشون با سرمایه دار جلو برای اتحاد تشکلشون رو تنظیم بکنه، این باید جا بیفته، بیشتر از دیروز جا بیفته، و این کار رهبر کمونیست و رهبر پیشرو جنبش طبقه کارگر که دست میبرن به سنت طبقه خودشون تاریخن و به جای اینکه انتظار بکشن که در چارچوب قانون و در چارچوب قانون کار و یا در چارچوب ناسیونالیسم یا در چارچوب سه‌جانبه گرایی غیره بدون نوایی برسن، این جواب نمیده. جواب حرکت مستقل خود کارگر، سنت عمل مستقیم کارگریه. در این دوره معینم که بحث تشکل مطرحه، به طریق اولا این میتونه تشکل رو به سطح بالاتری ببره، و به همین دلیل ما فکر کنیم که کنترل کارگری اعمالش عملیه و حتی با برخورد شدید حکومت هم مواجه بشه، اگه به یک جنبش کنترل کارگری منجر بشه که ما تلاش داریم این اتفاق بیفته، اون وقت اصلا چهره سیاست در ایران و موقعیت طبقه کارگری رو عوض میکنه.
ما وقت زیادی هم نداریم، در واقع 3-4 دقیقه بیشتر به وقت باقی نمونده در ارتباط با مصاحبه با شما. منتها سوالی که میتونه مطرح باشه و بعضیا میگن که خب کنترل کارگری باعث میشه که عملا طبقه کارگر قدرت خودشو ببینه تو جامعه، و از اون طرف هم دولت ببینه که طبقه کارگر چه قدرت سیاسی تو جامعه میتونه داشته باشه، ولی مطرح میکنن که خب اگه با فرض این مسئله شما کنترل کارگری در ارتباط با کارخونه‌ای که ورشکسته هستن و دارن بسته میشن مطرح میکنن که طبقه کارگر بتونه با این مسئله مبارزه بکنه و بگه سرمایه‌دار برو کنار، من کارخونه رو خودم میتونم کنترل بکنم، ولی وقتی این کارخونه‌ای که داره ورشکسته است و کارگر بیاد کنترل کارگریشو براش اعمال بکنه، دولت سرمایه‌داری هم وقتی ببینه میگه آقا جون بهتر این کارخونه بسته شه تا مانع از این بشه که طبقه کارگر قدرتش رو تو جامعه نشون بده، و عملا بحث کنترل کارگری که شما دارین مطرح میکنین باعث میشه که خود کارخونه ها بسته بشن. شما پاسختون به این مخالفین چیه؟
این استدلال خیلی دیگه بورژوا مسلکیه، به خاطر اینکه هیچ بورژوایی تا امروز نیومده به خاطر اینکه کارگران ایام کنترل کارگری اعمال بکنن کارخونه‌شو بسته باشه. نه فقط کنترل کارگری به پاسخی به برای به اصطلاح اینه که کارخونه توسط سرمایه‌دارا بسته بشه، نه از این طرف هم پاسخی یک به اینه که کارخونه‌های ورشکسته رو راه بندازن. ببینیم یا ویژه کارخونه‌های ورشکسته است، کنترل کارگری یک بحثی که از مهمترین صنایع ایران، از پیشرفته‌ترین صنایع ایران که ربات‌ها کار می‌کنن مثل ماشین‌سازی و خیلی جای دیگه، تا صنایع نفت، پتروشیمی و همه کارخونجات کوچیک دیگه یا کارخونجاتی که به طور مراکزی که برای با بحران ورشکستگی و غیره مواجه هستن صدق میکنه، به خاطر اینکه اونایی که با ورشکستگی مواجه هستن اینطور نیست که به عنوان مثال مردم ایران به احتیاج به پارچه نداشته باشن دیگه، یا پارچه نخرن یا قند نخرن یا خیلی چیزای دیگه که توی جزء این کارخونه هست. دلیلش اینه که دارن وارد میکنن، ارزونتر میشه واردش کرد، ولی سیاست کنترل کارگری در این کارخونجات که تعدادش هم زیاده دست کم این موقعیت رو به طرف کارگر میده که سیاست دولت رو در قبال این قضیه بتونه عوض بکنه و موقعیت کارگره رو لااقل امتیازاتی به طبقه کارگر بده، معیشتشون رو تامین بکنه، بقای خانواده کارگری رو که در خطر و تلاشی افتاده امروز به اصطلاح جوابی مجبور بشه بهش بده، یک سازشی با کارگر رو بکنه و مهمتر از اون وضعیت طبقه کارگر رو در سطح جامعه عوض میکنه. اینطور نیست که توی کارخونه یا چند تا کارخونه کنترل کارگری میکنن بقیه هم خوابن و دارن راه میرن و کار خوششون میکنن، خیر اینطور نیست. اگه کارگرها توی 6 جا این کارو بکنن و توی چند تا مرکز صنعتی به حمایتشون برخیزن و جامعه ایران پشت اینا بره، وقتی فاکتور معین سیاسی مطرح میشه که بسیاری از سوالات جواب میده که دیگه مسئله راه انداختن کارخونه، چطور تولید و سازمان بدیم، از کجا مواد اولیه بخریم، چطور توزیع بکنیم، اینا میره کنار. اینا بس نیست، بس بر سر دفاع از زندگی طبقه کارگری که در متن بحران سرمایه‌داری و شکستگی اقتصاد ایران داره نابود میشه و بورژوازی براش پاسخی نداره و یک عده از فعالین کارگری هم به ناحق دارن به اصطلاح این بحث رو مطرح میکنن، یا کارگر رو پشت ناسیونالیسم میخوان بفرستن که اولا پلتفرم یه جنایی از حکومته، یا کارگر رو میگن کاری نمیشه کرد تسلیم بشیم. اینا جواب نشد، اینا جواب بحث کنترل کارگری نشد. این دوستانی که این بحث رو مطرح میکنن بهتر آلترناتیو مشخص، عملی، روشن، آلترناتیو که جواب بده به مسئله واقعی روز طبقه کارگر و تو متن اون بتونه با قدرت بیشتری و رفاه بیشتری بیرونشون بیاره طرح بکنن، اون وقت ما راجبش فکر میکنیم. اون مادام که اینا رو طرح نکردن ما نمیتونیم به خاطر اینکه بورژواها چی فکر میکنن یا مثلا یه تعداد دوستان دیگه چی فکر میکنن به زندگی طبقه و میلیونها آدم و خانوادهشون بی‌توجه باشیم و طبقه کارگر اساسا نمیتونه این کارو بکنه، ناچاره این کاری بکنه. اگه امروزم تا امروزم دست این سیاست نبرده به نظر من به دلیل ناآمادگیش بوده، ولی به درجه ای که بتونه آماده بشه و اینا جواب بده میتونه این کارو بکنه و من فکر کنم موفق میشه در راه این کار. چیزی رو از دست نمیده طبقه کارگر در بحث کنترل کارگری، خیلی چیزا میرسه اما چیزی رو از دست نمیده.
حزب اتحاد کمونیست کارگری اعلام کرده که در ارتباط با این بسته شدن کارخونه ها و به اصطلاح حمله یورش نظام سرمایه‌داری به معیشت، سطح معیشت زندگی کارگران، بیان سیاست کنترل کارگری رو به عنوان یک راه حل طبقه کارگر میتونه در پی بگیره. سوال من اینه که اگر بتونید یکم هم کوتاه جواب بدید بهتره، به خاطر اینکه وقت برنامه‌مون. می‌خواستم بپرسم که راه حلی که حزب در ارتباط با اینکه کارگرا چطوری میتونن با فقر و فلاکت اقتصادی در کل بخوان مقابله کنن، حزب چه راه حل هایی رو توصیه میکنه؟
راه حل فقر جنبش ضد فقره، راه حل مقابله با فقر برداشتن پرچم رفاه برای همگانه. کارگرا به خودشون و فقط زندگی خودشون مبارزه نمیکنن، هر طرح و هر خواستی که کارگرها مطرح میکنن تو زندگی اجتماعی تعداد زیادی و بخش عظیمی، اکثریت عظیمی توی جامعه به اصطلاح شامل اونا هم میشه. ما از خیلی وقت پیش صحبت کردیم، از سالهای گذشته در مورد عروج جنبش علیه فقر، تقابل با گرسنگی، تقابل با سیاستی که سیاست اقتصادی حکومت اسلامی خواست رفاه، که خواست رفاه رو تو بندهای مختلفی از جمله مسئله مسکن، مسئله بیمه بیکاری، بهداشت و غیره و غیره، آموزش، همینو مطرح کردیم توش که اعتمادا شما توی قطنامه ها اینا توش اشاره میکنید توی برنامه رادیوتون، همینو مطرح شده متقابل و همینطور حق تشکل طبقه کارگر و غیره و غیره. اینا مجموعاً در کنار هم به اصطلاح جواب این مسئله رو میده. به هر حال تحمیل مقابله با فقری که حکومت ها دارن به طبقه کارگر و اکثریت مردم تحمیل میکنن چیزی نیست به جز یک مبارزه که به اصطلاح این وضعیت رو نمیپذیره و جنبش ضد فقر واضحه که پرچمش رفاه، پرچمش برخورداری از زندگی، پرچمش زندگی انسانی مقدور و ممکن در جامعه قرن 21 تو جامعه که کوه ثروت توشه و بنابراین اینا روشنه. مدل از نظر سیاسی اینا نیستش، مدل اینه که چطور میشه به اینان فائق اومد، موانع این کار چطور میشه، این جنبش و این غور رو راه انداخت و به اصطلاح سرمایه‌داری رو عقب زد. به نظر من نه به فقر، نه به بیکاری، نه به اختناق، آزادی و رفاه همگان، این شعاری که طبقه کارگر میتونه به عنوان چتر عمومی در دستش بگیره. بود تاکتیکایی که تو این راه اتخاذ میکنه، اون وقت تاکتیکایی که به اصطلاح تو طول این برنامه صحبت کردیم، تاکتیک مجمع عمومی، شورای کارگری، کنترل کارگری و مبارزه رادیکال کارگری برای پس روندن این اختناق و به اصطلاح حکومت ضد کارگر هستش.
سیاوش دانشور، مرسی که با ما بودید در این قسمت از برنامه. باهاتون خداحافظی میکنم.
با تشکر بسیار زیاد از شما سیاوش دانشور، روزا و شبای خوشی رو براتون آرزو داریم.
متقابلا شما خسته نباشید و شب خوبی برای شنوندگان عزیزتون آرزو میکنم. مرسی از وقتی که گذاشتید.
خواهش.
How do you move on when everything you base your life on is gone, just gone? How do you walk on when every breath you take is in vain, just in vain? Does anyone feel the same? Does anyone have these questions today? I don't know. But I know my life is a bit more, more than this. Oh, now I just got to be one of the dreamland workers. Oh, Lord, don't let me fail now. I just got to be one of the dreamland workers. Oh, Lord, don't let me fail now. Oh, Lord. Left of me after the vanities, what is there for me but the truth to seek? Then I ask the question, would this life of mine be in vain if I died today? Does anyone feel the same? Does anyone have these questions today? And
شنوندگان عزیز، شما با مراجعه به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم که آدرس سایت اینه www.wupiran.org هست هم میتونید بیانیه ها و قطعنامه حزب رو در ارتباط با کنترل کارگری بخونید. ما در اینجا در این قسمت از برنامه ضمن آرزوی روزها و شبهای خوش برای شما توجهتون رو میخواییم جلب کنیم به مصاحبه رادیو انترناسیونال با منصور حکمت در ارتباط با درباره مناسبات سرمایه‌داری که در سال 2012 اکتبر 2000 منتشر شده جلب میکنم. توجه بفرمایید.
اجازه بدیم با این سوال شروع کنم که نظام سرمایه‌داری روی دو پایه استوار هستش. از یه طرف طبقه کارگر و کارگری که باید وجود داشته باشه، نیروی کار خودش رو بفروشه. از طرف دیگه سرمایه‌دار وجود داره که صاحب وسایل تولید و توزیع تو جامعه است که برای گردش و سرمایه و تولید نیازمند خرید نیروی کار کارگر. این مبانی کلی پایه نظام سرمایه‌داری هستش. ببخشید. اگر به ظاهر این معامله نگاه کنیم، ببینیم که کارگر داره نیروی کارشو میفروشه، زمان کارشو برای مدت معینی به سرمایه‌دار میفروشه و در عوض دستمزد معینی دریافت میکنه. اشکال این قضیه چیه؟ چه نقدی شما به نفس این معامله دارین در کلیت؟
میدونید یه دانشجوی سال اول اقتصاد احتمالاً نقشایی مثل کارگر و سرمایه‌دار و یا مثلا مدیر سرپرست و غیره رو به عنوان بخشی از تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی برش تو درس میدن. یعنی جامعه پیچیده شده، تقسیم کار به وجود اومده، یکی آهنگر، یکی نجار، یکی مهندس، یکی دکتر، یکی سرمایه‌دار، یکی کارگر، یکی معلمه و ظاهرا مناسبات اجتماعی داره و به خصوص بازار داره رابطه بین اینا رو تعیین میکنه و این مبادله برابری که ظاهرا کارگر و سرمایه‌دار انجام میدن بخشی از همینه. واقعیتش اینه که کارگر و سرمایه‌دار نقش‌های اجتماعی نیستن که در نتیجه پیچیده‌تر شدن جامعه و گسترش تقسیم کار و به اصطلاح الساق شدن نقش‌های اقتصادی به آدما وجود اومده باشن. این دنباله داستان قدیمی استثمار و بهره‌کشی و استفاده از تصاحب دسترنج دیگرانه که داستان کل تاریخ جامعه طبقاتی، نه فقط سرمایه‌داری. تمام مسئله اینه که این نقش‌ها اون شیوه معینی رو ممکن میکنه که در این نظام امروزی، در نظام سرمایه داری، دسترنج آدمایی که تولید میکنن توسط بخشی از جامعه که خودش در تولید نقش نداره تصاحب میشه. کارگر نیروی کارشو به سرمایه دار میفروشه، بسیار خوب، در ازاش مزد میگیره، ولی اون نیروی کاری که کارگر فروخته به سرمایه دار در یک اصطلاح کارخونه یا در یک پروسه تولید، اونطوری که مارکس میگه، ازش استفاده میشه. این یه کالایی نیست که مصرفش بکنید، مثل سوخت برای مثال، یا مثل یه مقدار منابع معدنی، یا برای مقدار فلز یا چوب. نیروی کار کارگر مصرف میشه به این صورت که روی بقیه ماتریال های طبیعی کار میکنه و محصولات جدیدی خلق میکنه و اون محصولات ارزششون بیشتر از اون مقداری است که صرف ایجادشون شده، یعنی بیشتر از اون مقدارش که به کارگر داده شده به علاوه مواد طبیعی که درش مصرفش به کار رفته. ارزش محصول تولید شده بیشتر از جمع مخارجی است که طبقه سرمایه‌دار براش کرده و این اضافه محصول، این اضافه ارزش یا ارزش اضافه اونطور که مارکس بیان میکنه حاصل خصلت نیروی کار. نیروی کار یکی از این کالاهایی است که مصرفش که میکنید ارزش جدید تولید میکنه و بیشتر از اون مقداری که برای خرید خودش دادن تولید میکنه. در نتیجه برمیگرده به این که این سیستمی است که در این جامعه، در جامعه سرمایه داری، محصولات کار انسانهایی که تولید میکنن، حاصل خلاقیت انسان، حاصل باروری انسان ها توسط طبقه یا طبقه سرمایه دار جذب میشه. محصولی که توی پروسه کار، تو روند کار، در کارخونه و کارگاه و مزرعه و غیره تولید میشه تعلق میگیره به کسی که وسایل تولید رو صاحب بوده، به صاحب کارخونه، به صاحب مزرعه، به صاحب اون بنگاه. اون کسی که کار کرده ظاهرا موزشو گرفته رفته، ولی اون چیزی که به جا مونده در نتیجه به صورت حجم وسیعی از کالاها متعلقه به اون کسی که صاحب اون واحد بوده. ولی خب حالا ارزش بیشتر این مجموعه کالاها در نتیجه میشه ظاهرا سهم ایشون از تولید، ولی این چیزی جز محصول کار اونایی که صبح اومدن و کار کردن رفتن و در نتیجه محصول کل طبقه اجتماعی که در مقیاس جهانی داره کار میکنه نیست. این شیوه ای که این جامعه اضافه محصول از تولید کننده مستقیم میگیره. تو نظام بردهداری صاحب خود برده بودن، نونشو میذاشتن جلوش، سرپناهی هم بهش میدادن، هر چی کار میکرد بنا به تعریف مال صاحب برده بود. یا تو نظام فئودالی رعیت از جنس رسام به فئودال میده یا کار اجباری میکرد سر تیک زمینی که خود فئودال برای مثلا کار اجباری اون تعیین کرده بود. اینا شیوهایی بود که نظامای پیشتر محصول اضافه رو میگرفتن. در این نظام سرمایه‌داری که ظاهرا بازار حاکمیت میکنه و به همه چی رنگ یه مبادله پایا پای انسان‌ها با هم زده، در این نظام در پس یه مبادله بین کار و سرمایه دقیقا همون اتفاق داره میفته. یعنی یه عده‌ای میان کار میکنن از صبح تا شب و تمام عمرشون در آخر پروسه، در آخر زندگی یه کارگر تمام عمرش کار کرده، معیشت و سرپناهی گرفته و اون کسی که براش کار کرده، این کارگر براش کار کرده، اون کس، اون طبقه ای که طبقه کارگر براش کار کرده، انبوه ثروت رو در دستش متجمع کرده. قدرت اجتماعی این سرمایه‌دار در واقع چیزی جز قدرت وارونه، قدرتی که کارگر خلق کرده نیست. ثروتش ثروتیه که کارگر خلق کرده. مثلا این نظام پیچیده است، مکانیزمای مدرن‌تر و پیچیده‌تری داره که بازار در مرکزشه و مبادله و پول مرکزشه، کالا شدن پدیده ها و از جمله نیروی کار مرکزشه، برخلاف نظام برده‌داری که شما میتونستین عکس بندازین از پروسه استفاده، ببینید دارن اینو به کار اجباری وادار میکنن و بعد هر چی تولید میکنه رو برمی‌دارن. در این نظام نمیتونید از استثمار عکس بندازید، بگید ببینید اینجا داره این محصول کار این آدم صاحب میشه. ولی وقتی تو کل اقتصاد نگاه میکنید، بله دقیقا مکانیزم همینه، از طریق کالا شدن کار آدمی برای جامعه، از طریق کالا شدن نیروی کار آدمی، قوه بدنی آدمی در این جامعه، عملا دارن محصولات این نیروی کار رو تصاحب میکنن. مرکزش مالکیت بورژوایی بر وسایل تولیده، اینکه یه عده‌ای هستن که وسایل تولید رو مال خود کردن و انحصارش رو به دست گرفتن و آدمای زیادی محرومن از اینکه با اون وسایل هرجوری میخوان تولید کنن و جامعه بتونه ازش استفاده بکنه.
ببینید شما به این مسئله اشاره کردین، ولی امکان داره متفکرین بورژوازی در مقابل شما مطرح بکنن که خب به هر حال کارگر مختاره، مجبور نیستش که نیروی کارشو بفروشه و به تحت شرایطی بفروشه که سرمایه‌دار و صاحب سرمایه مطرح کرده، از لحاظ حقوقی اجباری ظاهرا در کار نیستش. واسه شما به این مسئله چیه؟
اتفاقا خیلی اجبار در کاره. ببینید اگه بعدی انتخابای دیگه یه کارگر چی میتونه باشه؟ اگه نیروی کارشو نفروشه روش دیگه امرار معاشش چیه؟ ببینید در ما گفتم جامعه پیچیده است، ولی در کل هر جامعه، هر نظم اقتصادی روشی است که آدما دست جمعی دارن معاششون از کره زمین در میارن، نیازاشون رو برطرف میکنن. این نیازا ممکنه اوایل تاریخ نیازای سطحی و پایینی مثل غذا، سرپناه، احتمالاً پوشاک و غیره، ولی الان همه چی هست، از نیازای مادی و به اصطلاح رفاهی گرفته تا پیچیده‌ترین نیازای معنوی. ولی به هر حال واقعیت اینه که این نظام اقتصادی روشی است که آدما از طریقش معیشتشون رو در میارن. خب اگه کسی بیاد و وسایل ایجاد تامین این معیشت رو در اختیار خودش بگیره و از گرو بگیره، جامعه در مقابل این انتخاب قرار میگیره که یا از بین بره یا برای این قشری که وسایل تولید در کنترل خودش گرفته کار کنه. الان ممکنه یک کارگر این انتخابو داشته باشه که بره از پسرموش پول قرصونه دکون را بندازه، ولی طبقه کارگر نمیتونه به عنوان طبقه، به عنوان صدها میلیون انسان راه دیگه جز کار کردن برای صاحبان کارخونه ها، صاحبان بنگاه ها جلو خودش بذاره. طبقه کارگر ناگزیره بره نیروی کارشو تو بازار بفروشه تا از این طریق کار کنه. چرا؟ برای اینکه خودش در رابطه مستقیمی با وسایل کار و تأمین معیشتش از نداره، که تمام قضیه برمیگرده به تملک وسایل تولید و مالکیت بورژوایی بر وسایل تولید توسط اقلیتی در جامعه. و وقتی که شما وسایل تولید جامعه رو گرو گرفتی، اون وقت بقیه جامعه دقیقا به نقطه عکس شما تبدیل میشه، بخشی میشه فاقد وسایل تولید، فاقد هر گونه دسترسی به وسایل تولید. مثل کسی که باید بره شکار ولی سلاحی برای شکار کردن نداره، یا باید زمین رو کش کنه و وسیله برای کش کردنش نداره. کسی که در این موقعیت قرار داره مجبور برگرده و بره برای اون بخشی کار کنه که این وسایل تولید در اختیار گرفته. برای همینه که سوسیالیسم مرکزش و ستون اصلی سوسیالیسم این میشه که این وسایل تولیدی که جامعه به وجود آورده در طول تاریخ، این بلا خیلی پیچیده است، کامپیوترها، کشتیها، کارخونه‌ها، زمین و هزار یه چیزی که بشر باش امروزه رفاه و آسایشش رو تولید میکنه، این باید در اختیار کل جامعه باشه. این چیزی نیست که بشه یه بخشی از جامعه به تصاحب و انحصاری خودش در بیاره و بقیه جامعه مجبور شه بره با دادن بخشی از در اختیار گذاشتن نیروی کارش سهمی از اونو برای خودش بگیره. ابدا به نظر من به اصطلاح خیلی ریاکارانه است ادعاهای اقتصاد بورژوایی مبنی بر اینکه اینجا مبادله صورت میگیره و به اصطلاح انتخابی است در بازار. بازار انتخاب نیست، در پشت ظاهرا آزادی کارگر برای اینکه بفروشه یا نفروشه اجبار اقتصادی وجود داره.
این اجبار برای سرمایه‌دارم وجود نداره، چون به هر حال برای گردش سرمایه‌دارم مجبوره به یه نوعی که سرمایه‌اش رو به گردش بندازه و نیروی کار رو استخدام بکنه تا بتونه سوداوری داشته باشه.
کاملا درسته که سرمایه‌دار مجبور از بین صدها میلیون انسانی که هست نیروی کارش رو فراهم بکنه. به طور واقعی این که رقابت در بین طبقه کارگر وجود داره، به طور واقعی اینه که در طول رشد تولید سرمایه‌داری مدام مقدار کارگری که مقدار ساعت کاری که نیاز هست برای اینکه یه حجم معینی از کالاها تولید بشه کاهش پیدا میکنه به خاطر رشد تکنولوژی. در نتیجه هر واحد سرمایه، فرض کنید هر 1,000,000 تومان سرمایه برای اینکه سود به کار بیفته، هر بار عده کمتری انسان ایجاب میکنه برش کار کنه. فرض کنید یه ماشین چاپ معینه در نظر بگیری که الان میتونه صدها روزنامه رو بزنه و دو نفر ادارش میکنه، در صورتی که ممکنه 20 سال پیش برای ماشین چاپ نصف اون و 4 نفر کار میکرد. نتیجه گرایش جامعه سرمایه داری به این سمته که مازاد کارگر به وجود بیاره از جامعه و در نتیجه رقابت از طبقه کارگر. اینطور نیست که سرمایه دار با یه بلوکی از با یه نفر دیگه روبرو باشه، اونم میتونه به اصطلاح اون کالاشو از این دریغ کنه. کارگر نمیتونه به اون صورت کالاش از سرمایه دار دریغ کنه مگر تو شرایطی، و این شرایط خیلی فرضیه و حالا توضیح میدم که چجور بخشی از اقتصاد با فرض این شرایط اقتصاد نوکلاسیک از این طرف رفته. ولی به طور واقعی کارگر در موقعیتی نیست که به طور اساسی چونه اجتماعی بزنه با طبقه سرمایه‌دار.
مسئله تشکل و مسئله اتحادیه و مسئله جمع شدن و چونه
دادن دقیقا اینو باید در نظر بین اتحاد اقتصاد کلاسیک بر مبنای عرضه بدون انتها و بدون سقف کار به سرمایه بنا شده. اقتصاد آدم اسمیت و حتی اقتصادی که مارکس ازش صحبت میکنه فرضش اینه که کارگر نمیتونه در مجموع خیلی بیشتر از سطح معاشش با توجه به سطح فرهنگی که جامعه بهش رسیده یا به اصطلاح استانداردهای هر زمان بگیره. اقتصاد نئوکلاسیک فرضش اینه که نیروی کار هم مثل هر کالای دیگه میتونه کمیاب بشه و در نتیجه قیمتش میتونه بره بالا، چیزی که ما بهش میگیم مزد. به طور واقعی چیزی که این اقتصاد نئوکلاسیک در نظر نمیگیره اینه که جامعه در حالی که مدام انسان‌های جدید واردش میشن، جامعه هر واحد سرمایه نیازش به طور نسبی به کار کم میشه. یعنی چیزی به اسم ارتش ذخیره کار وجود میاد در جامعه، چیزی که الان به صورت بیکاری خودش نشون میده. بخشی از طبقه کارگر کار نداره، بخشی از طبقه کارگر کار نداره، بخشش بیکاران. ولی شما زنا رو در نظر بگیرید، کسایی که توی روستاها رو زمین زندگی میکنن ظاهرا دارن کشاورزی میکنن ولی در واقع به خاطر نبود کار تو شهر اونجان. هر موقع تو شهر کار وضعش خوب بشه و یه ذره دستمزد بره بالا، طرف از اونجا پا میشه میاد شهر. و اینا همه اشکال مختلفه که جامعه فعلی ارتش ذخیره ای از کار هست که فشار میذاره روی سطح دستمزد طبقه کارگر. یه اولا بخشی است که خرجش رو خود کارگرا میدن، فامیلای خودشونن، تو خود طبقه بخشی از طبقه است که مزد نمیگیره ولی داره زندگی و کار میکنه، بعدا تو خونه کار میکنه. و از طرف دیگه هر موقع سرمایه گسترشی بکنه که احتیاج به نیروی کار جدید داشته باشه، صرفا بخشی از این ارتش ذخیره میاد تو کار. در نتیجه ایده یک اشتغال کامل، جوری که انقدر اشتغال کامل وجود داشته باشه کارگرا توی موقعیت قوی چونه زدن با سرمایه باشن در سطح جهانی، این ایده تخیلی در سرمایه داری اینطور نمیشه. درش اتحادیه‌ها در اینکه نقش خیلی مثبتی بازی میکنن، امکانات محدودی دارن از نظر تاریخی. هیچ اتحادیه‌ای در شرایط بیکاری بالا اتحادیه قوی نبوده، به خاطر اینکه سرمایه‌دار میتونه بین کارگر رقابت بندازه چون طبقه کارگر فرسوده است، گرسنه است و رقابت تو شدیده. اتحادیه کارگری که برای مثال دهه 70 اواخر 1970 کارشون بالا گرفت در سطح جهانی، تابعی از یه درجه رشد اشتغال در اون جوامع بود که این قدرت پیدا کردن. در دهه 80 شاهد از بین رفتن جنبش اتحادیه هستیم به خاطر اینکه بیکاری رشد میکنه و به خاطر اینکه طبقه سرمایه‌دار میتونه تفرقه بندازه توی کارگر. در چه اتحادیه در اینکه ابزار چونه زدن کارگر با کارفرما و بهبود وضعیت کارگرها هستن، اما اگر بیکاری توی سطح بالایی باشه در جامعه خیلی کاری از دستشون بر نمیاد، مجبورن به وضعیت تمکین کنن. همیشه واضح اتحادیه برای بهبود وضعیت اعضاش تلاش میکنه و بعضا هم موفق میشه. ولی این تصور که اتحادیه کارگری به خودی خود میتونه جواب شکاف سرمایه‌دار کارگر و مسئله کار مزدی در جامعه و استثمار کارگر بر مبنای کالا بودن نیروی کار بشه رو بگیره، این تصور پوچه به نظر من.
اولین سوالی که در مقابل کمونیست ها از طرف مدافعین بورژوازی قرار میگیره اینه که اگه انگیزه سود رو از سرمایه دار بگیری، اگه مالکیت خصوصی رو از جامعه حذف کنیم، تولید و تکنولوژی و اصولا تامین نیازمندی های بشر عملا دچار رکود میشه و انگیزه بهبود روش های تولیدی تو جامعه از بین میره. راندمان کار تکنولوژیک عملا قدرت رشدش از جامعه حذف میشه. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
من فکر میکنم این تصویری که از برمبنای ابدی و ازلی بودن سرمایه‌داری گرفتن، اگه در جامعه سرمایه‌داری جلو دست رقابت رو بگیرید و جلو دست به اصطلاح بخش خصوصی رو بگیرید، ممکنه در جامعه سرمایه‌داری اینطوری بشه. مثال سرمایه‌داری نوع روسی که بهش سوسیالیسم روسی میگفتن و جامعه روسیه، جامعه شوروی رو مثال میزنن، یا اقتصادهای دولتی که درش اون درجه رشد به اصطلاح تکنولوژیک و یا اون ابتکارات و انقلاب انفورماتیک و الکترونیکی که در غرب متکی بازار صورت گرفت شکل نگرفت از این سره. اگه بله، اگه سرمایه‌داری رو بردارید و در سرمایه‌داری دخالت دولتی تا اون حدی بره که جلوی رقابت سرمایه‌ها گرفته بشه و بخواد برنامه مرکزی پیاده بشه، ممکنه این نتیجه این باشه که اونطوری که در یه بازار آزاد سرمایه‌ها در رقابت با هم و در مسابقه با هم تکنیک و پیشرفت میدن، پیشرفت نکنه تکنیک در چنین کشورهای بسته‌ای. ولی این چیزی راجع به جامعه سوسیالیستی نمیگه که مبنای کارش بر رقابت نیست، مبنای کارش بر تعاون و همکاری و همفکری انسان است. در نتیجه سوال میتونه این باشه که فرض کنید آیا به اندازه کافی فقر یا نداری مردم یا بیماری انگیزه کافی برای نیست که انسان‌ها در جستجوی چاره‌ای براش باشن؟ قطعاً هست. جامعه‌ای که در مبناش بر رقابت و خودپرستی نیست جور دیگه‌ای به تکنیک فکر می‌کنه در مقایسه با جامعه‌ای که تکنیک اولاً زائده ای از سرمایه است، بخشی از سرمایه است و شیوه‌ای که سرمایه خودش نشون میده، و ثانیاً جامعه‌ای است که درش این تکنیک در خدمت سوداوری سرمایه است. خب واضح سرمایه‌دار برای گسترش سودش این تکنیکو گسترش میده و تغییر میده و درس‌های مختلف به کار می‌بنده. ولی در یه جامعه سوسیالیستی که مبناش و فلسفه به اصطلاح اجتماعی چیز دیگه است، انسان‌ها به خاطر انگیزه‌های دیگه‌ای در جستجوی اختراع و ابداع خواهند بود. در این شک نیست که همیشه احتیاج مادر اختراع است، ولی این احتیاج‌ها در جامعه سرمایه‌داری فرق می‌کنه. من و شما در این جامعه فعلی هر چقدر فکر کنیم، آخه قاعدتا باید بشه با توجه به اینکه تکنیکش هست تمام جهان رو کاری کرد که بیماری‌های واگیردار از بین بره، چیز طبیعی برای اون، فکر می‌کنیم این کارو میشه که، ولی این جامعه این کارو نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه در اولویتش نیست. هر روز هر سال 40 میلیون کودک از بیماری‌های قابل در پیشگیری می‌میرن در جهان، ولی این جامعه نیست که تکنیکش رو و امکاناتش رو و اختراعات و ابداعاتش در خدمت رفع این قرار داده باشه. ولی این واقعیت که بیماری‌های واگیردار وجود داره و قابل پیشگیری، برای جامعه سوسیالیستی انگیزه حرکت، انگیزه ابداع، انگیزه اختراع خواهد بود. برای انسان‌ها فکر می‌کنم به مراتب انگیزه قوی‌تری خوشبختی هم نوع و خوشبختی انسان‌ها تا سوداوری در بازار. در نتیجه هم تکنیک در جامعه سوسیالیستی به مراتب، در جامعه سوسیالیستی واقعی به مراتب سریع‌تر رشد خواهد کرد. نه فقط خود رشد کمی تکنولوژی، بلکه عرصه‌های کاربستش. ببینید الان موشک ساختن که میتونه بره رهبر چچن رو وقتی داره تلفن دستیشو به کار میندازه منفجر کنه تو اتاق خوابش. خب این کارم کردن، ولی چطوری همچی جامعه‌ای که یه همچی تخصصی پیدا کرده در هدایت یه موشک کوری که بدون راننده میتونه بره اون سر جهان و منفجر کنه، نمیتونه برای مثال بچه‌های زیمبابوه یا بچه‌های آنگولا یا بچه‌های هندوستان یا یه جایی رو از شر یه ویروس پیش پا افتاده که دواش هم هست یا مصون بداره؟ بخاطر اینکه در اولویت این جامعه نیست. در نتیجه نه فقط تکنیک مثلا اون اختراع اولیه مثل اختراع برق، اختراع تلویزیون، بلکه کاربست اون تکنیک، چجوری ما داریم برق رو مصرف میکنیم، برق رو مصرف چی میکنیم، تلویزیون رو مصرف چی میکنیم، کامپیوتر رو مصرف چی میکنیم، همه اینا سوالایی است که در جامعه سوسیالیستی از یه زاویه دیگه بهش نگریسته خواهد شد. در بشریت همه کنجکاوی و تلاش علمی و به اصطلاح انرژیشو میذاره روی اینکه به مسائلی پاسخ بده که احتمالاً وقتی پاسخ میگیره بسیار نشاط‌آورتر از این است که برای مثال IBM جلو زد یا مایکروسافت جلو زد. این ممکنه واسه صاحب مایکروسافت خیلی انگیزه باشه، ولی برای من و شما که نه شرکت سهام داریم نه خیلی ازش میبینیم انگیزه نیست. ولی وقتی جامعه بیاد با تکنیک و در اختیار همه قرار بده و همه رو مسلط کنه بهش، آموزش وسیع بده استفاده ازش و بعد این شعار رو جلو خودش بذاره که بریم دردهای بشری که پس از دیگری با استفاده از تکنیک درمان کنیم، وقت به نظرم شاید خیلی ابتکارات و اختراعاتی خواهیم بود که امروز اصلا در دستور سرمایه داریم.
ببین حالا این سوال مطرح بکنم، تو مکانیزم تو جامعه سرمایه داری به بازار مکانیزم به نوعی مکانیزم تشخیص نیازهای رو به گسترش جامعه است.
دقیقاً
این کالاهای تولید میشه که فروش میره و دقیقا. سودآور هستش. تو جامعه سوسیالیستی این فانکسیون تشخیص نیازهای جامعه که رو به گسترش هم اصلا چه شکلی تامین میشه؟
ببینید در حدود 80-90% نیازها احتیاج نه به عالم و نه فیلسوف و نه بازار داره برای تشخیصش. همه مردم میخوان سالم باشن، در نتیجه نیازهای پزشکی معلومه چیه، همه مردم میخوان در آسایش باشن، از عوامل طبیعی مسئول باشن، در نتیجه مسکن معلومه چیه، غذا معلومه جزء نیازهای بشره، آموزش و پرورش معلومه جزء نیازهای بشره و اشکال ابتدایی به اصطلاح دفاع از فرهنگ جامعه مثل موسیقی و هنر، اینا هم معلومه که جزء نیاز بشره. در نتیجه خود مقوله اصلی به اصطلاح بشر باید به چه کارهایی بپردازه یا نیروهای مولده در چه خدمت چه اموری قرار بگیرن خیلی پیچیدگی نداره. اونجایی میرسیم به پیچیدگی که در به اصطلاح حاشیه این نیازهای اصلی میرسیم به تنوع نیازهای فرعی تری. من ممکنه دوست داشته باشم نقاشی کنم، شما ممکنه دوست داشته باشید برید شکار یا شنا بکنید یا هر چی، و نیازهای ما چی میشه؟ استخر میسازن یا گالری میسازن یا هر چی، یا سالن میسازن، یا موسیقی، ابزار آلات موسیقی رو بیشتر بعد تولید کرد، یا وسایل ورزشی رو، یا اینا. اینجاست که میرسیم به انتخاب. وگرنه در کل اینکه بعد مسکن مناسب ساخت برای همه، بعد وسایل ترانسپورت سالم و قابل اتکایی ساخت برای بشر بتونه خودش رو جابجا بکنه، ابزار آلاتش جابجا بکنه، در اینکه باید بشه دارو برای در دسترس همه باشه و بیمارستان برای همه باشه و وسایل ورزش برای همه وجود داشته باشه، غیر این شکی نیست. میرسیم به حاشیه، به خصوص وقتی ثروت جامعه بیشتر میشه این حاشیه زیاد میشه، چون حالا که همه چیزای اصلی رو دارن، در هنوز مقدار زیادی نیرو هست که میشه صرف برآوردن نیازهای جانبی تر و به معنی فردی تر و گروهی تر انسان ها بشه. اونجاست که به نظر من همین سطح تکنیکی بشه امروز داره نشون میده که چطور میتونن همه در این شرکت کنن. برای مثال امروز دیگه، لااقل اگه 15 سال پیش کسی این سوال میکرد، ما چیزی به اسم کامپیوتر و اینترنت رو در این مقیاس تجربه نکرده بودیم، ولی امروز همه بشر از طریق شبکه کامپیوتری میتونه به هم وصل شده باشن و هر کسی میتونه واقعا با هویت معین و مشخص خودش در پروسه تصمیم گیری شرکت کنه و نیاز خودش رو اعلام کنه، میتونه بگه من اینو میخوام و هر کسی بعد دقیقاً همون آدما در ظرفیتشون به عنوان تولید کننده میتونن لیست داره داشته باشن، بدونن در این شهر نیاز زیادی است به کفش شماره 42، در این شهر توپ فوتبال کمه، در این شهر عده زیادی معتقدن که باید یه تئاتر ساخته بشه و بشه نمایش بدن توش. این نیازها قابل تشخیص تر میشه و تخصیصش آسان تر میشه، به خصوص که اینو در نظر بگیرید منفعتی به جز برآوردن نیازها بر جامعه حکومت نمیکنه. قرار نیست که نیروی خارجی دنبال مشروطه خودش باشه تو این قضیه و بخواد از این طریق پولدار بشه. اصل برای اینه که نیروهای مولده صرف مصرف صرف برآوردن نیازهای انسان ها میشه.
با تشکر از شما.